بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، دوستان خوب، نیروی فعال و پرتحرک هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. شرایط نامساعد کرونا نگذاشت که ما اونطوری که مایل بودیم این جلسه رو برگزار کنیم. دوست می‌داشتیم جمع بیشتری از شما عزیزان رو اینجا ملاقات کنیم و راحت‌تر و بهتر صحبت کنیم. منتها من مقیدم به شیوه‌نامه‌هایی که پزشکان اعلام می‌کنن. بنده تقید دارم که اونها رو، یعنی وظیفه می‌تونم برای خودم که اونها رو عمل کنم و عمل می‌کنم. اصرار روی ماسک دارن و این نوبت سوم تزریق واکسن را هم من انجام دادم، مدت ها قبل، البته چند ماه قبل این کار رو، یعنی هر اون چه که پزشکان محترم مصلحت بدونن، لازم بدونن، بنده مقیدم که انجام بدم. توصیه هم میکنم به مردم عزیزمون که به حرف متخصصین و صاحب نظران این رشته توجه کنن و گوش کنن. اون چیزی که اونها صلاح میدونن، لازم میدونن، انجام میدن. به هر حال جلسه به این شکلی که امروز هست تشکیل شد. خیلی خوش آمدید. امیدواریم که انشاءالله خداوند همتون رو موفق بداره. خب، ایام ماه رجب است. من اولین عرضم به شما اینه که قدر این ماه رو و این روزها رو بدانیم. ماه رجب ماه توسل است، ماه تضرع است، ماه دعاست، ماه تصفیه روانی و معنوی است. دلها رو به خدا باید نزدیک کرد، به خصوص جوانهای شما، جوانهایی که هستید در جلسه و در سطح نیرو. به این تقویت ارتباط با خداوند هممون احتیاج داریم. در لحظه لحظه عمرمون به این تقویت ارتباط با خدا احتیاج داریم و این ایام، ایام ماه رجب متناسب با این هست و زمینه فیوضات الهی و فیوضات معنوی است. خب، امروز روز 19 بهمن است، یعنی روز بیعت شگفتی ساز نیروی هوایی، روز یک حرکت تاریخی و نقطه عطف از سوی نیروی هوایی. از نسل کنونی نیروی هوایی شاید هیچ کس در اون روز حاضر نبوده. جوان ها که اون روز شاید به دنیا هم نیامده بودن بسیارشون، ولیکن معتقدم که همه اون کسانی که امروز در نیروی هوایی با احساس مسئولیت کار میکنن در اون اعلام پیوستگی شریکن. در اون حرکتی که اون روز انجام گرفت، همین شماها که اون روز هم نبودید، شاید در نیرو نبودید، یعنی اغلب سابقه کاریتونم این مقدار نیست، لکن در افتخار اون روز و در فضیلت اون روز شماها شریکید. چرا؟ برای خاطر اینکه اون روز اون جوانهایی که آمدن، افسر و درجه دار و عمدتاً همافران در اون جلسه، در اون دیدار عجیب شرکت کردن و بیعت کردن، این بیعت با شخص نبود، این بیعت، بیعت با هدف‌ها بود، بیعت با آرمان‌ها بود، بیعت با اون جهاد مقدسی بود که امام فرمانده مقتدر اون جهاد بود. اینها آمدن نیروی هوایی رو آوردن زیر چتر این فرماندهی مقتدر و با عظمت و شگفتی آفرین. این کار یک کار معنوی بود. لذا این کار جریان داره. این کار یک قضیه ای نبود که حالا اون روز اتفاق افتاد و تمام شد. نه. این کار در جریان هر کس در هر دوره ای که در مسیر اون آرمان ها حرکت کنه، در واقع در این حرکت سهیم و شریکه. بنابراین شما هم جزو کسانی هستید که از افتخارات 19 بهمن بهره‌مندید. حرکت اون روز نیروی هوایی ضربه آخری بود که بر پیکر پوسیده رژیم پهلوی وارد شد و خیمه منحوس رژیم پهلوی رو خوابوند، نابود کرد. این حرکت، حرکت تأثیرگذاری بود، بسیار تأثیرگذار بود این حرکت. همون روز امام رضوان الله علیه تو صحبتشون فرمودن، خطاب به همون جمعی که آمده بودن، فرمودن که شما ارتش رو آزاد کردید، ارتش رو از خدمت طاغوت به خدمت اسلام درآوردید. تا امروز در خدمت طاغوت بودید، حالا آوردید در خدمت امام قرار دادید. اونا شعار میدادن ما همه سرباز توییم، امام فرمودن شما سرباز امام زمانید، سرباز قرآن و اسلام هستید و آمدید در این راه دارید حرکت میکنید. واقعش هم همین بود. چند نکته در این زمینه وجود داره. یه نکته این است که این حرکت نیاز لحظه بود. من روی این قضیه خیلی تکیه میکنم، بارها تکیه کردم. ما همیشه باید در کارهای خودمون نیاز لحظه رو درک کنیم. یک کارهایی وجود داره که شما اگر الان انجام دادید، این به هدف اصابت میکنه. همین کار رو اگر چنانچه در غیر این وقت انجام دادید، اون فایده رو نداره. باید تشخیص داد که نیاز لحظه چیست. شما همیشه این کار رو میتونید انجام بدید. تو نیروی هوایی ببینید امروز نیروی هوایی به چی نیاز داره، اون کار رو در لحظه انجام بدید. این به نظر من یکی از مهمترین کارهای هوشمندانه این جمع این بود. ولی اگر چنانچه اینا میذاشتن مثلا پس اون که 10 روز بعد، 20 روز بعد این کار رو انجام میدادن، اصلا این اثر رو نداشت. اون روز این اثر رو داشت. نیاز لحظه رو تشخیص دادن. این درسیست برای ما. یک نکته که نکته عبرت آموزیست که از این هم بایستی عبرت گرفت و درس آموخت، این است که در این حرکت نیروی هوایی رژیم طاغوت از جایی ضربه خورد که گمانشو نداشت، محاسبه نمی‌کرد که از اینجا ضربه بخوره. مثل همونی که در قرآن در سوره حشر فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا در مورد قبایل یهود، از جایی که خیال نمی کردند خدای متعال به اینها ضربه را وارد کرد. اینجوری بود، کسی خیال نمی کرد از دستگاه رژیم طاغوت که از ارتش، اونم از نیروی هوایی ارتش ضربه بخورند. اینا رو نیروی هوایی ارتش خیلی سرمایه گذاری کرده بودند. حامیان آمریکاییشون هم تعجب کردند. هایزر، جنرال هایزر که میدونید این یه جنرال آمریکایی بود، نفر دوم ناتو بود اون روز، این رو فرستادن آمریکایی‌ها به تهران برای اینکه بیاد اینجا ارتش رو جمع و جور کنه و با هر وسیله‌ای هست، با یه کودتای خونین نگذاره که رژیم ساقط بشه. یعنی او تصمیم گرفته بود که در تهران اگر لازم شد صدها هزار نفر رو به قتل برسونه. با این نیت هایزر آمده بود تهران، که البته ناکام شد و بدبخت شد و برگشت رفت. این هایزر در خاطراتش می‌نویسه، من البته خودم ندیدم این کتاب رو، برای من نقل کردن، او میگه که نیروی هوایی جایی بود که ما حتی انتظار کمترین ناآرامی را در آن نداشتیم، زیرا چه تا اینجا که از نظر فرماندهی و آموزش با آمریکا ارتباط نزدیکی داشت. شاید خیلی از همون کسانی که اون روز در اون جریان عظیم تاریخی شرکت کردند کسانی بودند که تحصیلاتشون عمدتاً، یعنی تحصیلاتشون در آمریکا انجام گرفته بود، اونجا با فرهنگ آمریکایی آشنا بودند و اینجور بود، اما اینها از اونجا ضربه خوردن. خب این نشانه این است که وعده الهی صادق است که خداوند فرمود انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا. اونها ترفند میزنند دشمنان و من هم در مقابلشون با اونها ترفند میزنم. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا. در یه جا دیگه وللذین کفروا هم المکیدون. اونایی که تو این قضیه ضربه میخورن در قضیه جبهه حق و باطل، جبهه باطل است که ضربه رو میخوره. و این همیشه همین جوره، یعنی در این قضیه محاسبات آمریکایی ها غلط از آب در اومد. یعنی اونا یه محاسبه ای کرده بودن روی نیروی هوایی ارتش طاغوت، این محاسبه غلط از آب در اومد، فکرش نمی کردن که اینجوری در بیاد. همیشه همینجوره. من اینو میخوام بگم، هر جایی که شما یعنی نیروی حق، نیروی اسلام وارد میدان بشه در مقابل کفر، دشمنان با همه جلال و جبروت ظاهری که باطن و مغز ندارد در محاسباتشون اشتباه میکنن. همیشه همینجوره. در مورد خود انقلاب همینجوره دیگه، هم در اول این اتفاق افتاد، هم تو این چهل و چند سال همینجور اتفاق افتاده. همیشه محاسبه کردن، همیشه فکر کردن که ضربه آخر رو دارن میزنن، خودشون ضربه خوردن. اگر در میدان جهاد، هر جهادی در هر دوره یه جور جهاد لازمه، جهاد نظامی داریم، جهاد علمی داریم، جهاد تحقیقاتی داریم، همه جور جهادی حضور داشته باشید و فعال باشید، دشمن رو شکست خواهید داد. چرا؟ چون خدای متعال اینجور قرار داده که محاسبات دشمن غلط از آب در میاد، درست نمیتونه محاسبه کنه، درست نمیتونه برآورد کنه. امروز خود آمریکا هم دچار این مشکله، مشکل فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. از جایی داره ضربه میخوره امروز آمریکا که اصلا هرگز این رو محاسبه نمیکرده. امروز دو تا رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور قبلی و رئیس جمهور فعلی، اینا دست به دست هم دادن که تتمه آبروی آمریکا رو ببرن و دارن میبرن. او یه جور، این یه جور. اینو محاسبه میکردن، اینو فکر میکردن، روز به روز خودهاشون دارن خودشون رو تضعیف میکنن و این ادامه خواهد داشت. این بنابراین این هم نکته مهمی است که بدانیم اگر شما در میدان حضور داشته باشید، زنده باشید، فعال باشید، با امید تلاش کنید، قطعاً غلبه و پیروزی و پیشرفت با شماست. یک نکته دیگر این است که کسی خیال نکنه که حرکت اون روز این جوانها بر اساس احساسات زودگذر و هیجانی بود. اینجوری نبود. بله احساسات قطعا دخیل در این کارها، لکن پشت داشت، عمق داشت، هدایت شده بود. اگر حالا بنده که خب خاطرات زیادی در این زمینه دارم، لکن نشانه عمقش این است که این حرکت در نیرو هوایی ادامه پیدا کرد. اگر یه حرکت دفعی بود ادامه پیدا نمی کرد. این حرکت در نیروی هوایی ادامه پیدا کرد. در همون اوائل پیروزی انقلاب حرکت این واحد جهاد خود کفایی نیروها در نیرو هوایی به وجود آمد. هنوز هیچ جای ارتش و هیچ جای کشور هیچ سازمانی جهاد خود کفایی نداشت. این رو بچه های جوان های متدین و انقلابی نیروی هوایی جهاد خودکفایی رو تشکیل دادن، از همون روز اول شروع کردن به کار کردن و تلاش کردن که تا امروز خوب کارهای بزرگی هم انجام گرفت. غیر از این نیروهای جهادی نیروی هوایی در خود نیروی هوایی کارهای بزرگی رو انجام دادن. جز به اولین کارهایی که در سال 58 انجام گرفت خونسا کردن توطئه در پایگاه تبریز بود. در پایگاه تبریز یه توطئه‌ای را افتاد. اون وقت شهید فکوری فرمانده پایگاه تبریز بود. اینها حتی اون افراد اخلالگر این شهید رو هم به یه نحوی محاصره کرده بودن، شبیه دستگیر کردن. بچه های انقلابی خود نیرو بدون اینکه از جایی کمک بخوان رفتن اونها رو متفرق کردن و شهید فکوری رو برداشتن آوردن تهران. این جزء مسائل اول اوائل سال 58. در قضیه کودتای پایگاه همدان، پایگاه شهید نوژه، اون کسی که موجب شد این کودتایی که همه چیزش آماده بود، همه جزئیات این کودتا رو محاسبه کرده بودن به کمک آمریکایی‌ها، اونی که موجب شد خونسا بشه یک افسر جوان بود که آمد اطلاع داد و بلافاصله دستگاه‌های مربوط به این کار، بچه‌های سپاه و بچه‌های امنیتی و بچه‌های اینها افتادن به کار و توطئه رو خونسا کردن، کودتا رو از بین بردن. خود بچه‌های نیروی هوایی این کار، یه افسر جوان، یه خلبان جوان آمد اطلاع داد و یعنی خود بچه‌های نیرو، خود نیرو این کار رو انجام داد. در مسائل دیگه هم همینطور. در اول دفاع مقدس، در همون روزهای اول دفاع مقدس برجسترین کار رو نیروی هوایی ارتش کرد. یعنی سورتی‌های پروازی که در ظرف چند روز از طرف نیروی هوایی انجام گرفت بی‌نظیر بود. بنده اون وقت نماینده مجلس بودم و نماینده امام در نیروهای مسلح هم بودم. رفتم مجلس گزارش دادم، متحیر موندن همه از اهمیت این گزارش. در ظرف 3-4 روز چند صد سورتی پرواز از طرف نیروی هوایی ارتش انجام گرفت. هنوز دستگاه‌های دیگه، مجموعه‌های دیگه هنوز درست به خود نیامده بودن که اصلا چه خبر هست و چه کار باید بکنن. اول نیروی هوایی وارد. اینا استمرار همون حرکت اوله. اینی که من میگم این حرکت، حرکت هیجانی نبود، به خاطر اینه که این حرکت استمرار پیدا کرد، ادامه پیدا کرد در داخل نیروی هوایی. اون وقت همین روحیه و بصیرت موجب میشه که هم در نیرو و هم در کل ارتش شهیدان برجسته‌ای چهره خودشون رو بنمایانن. شهید صیاد شیرازی، شهید بابایی، شهید ستاری، شهید کلاهدوز، اینا امثالی و هزاران شهدای دیگه، حالا برجسته هاشون افراد زیادی هستن که برجستن. حتی در داخل ارتش کسانی از افسران دوران طاغوت هم در صف شهدا قرار بگیرن. شهید فلاحی، فلاحی سرتیپ ارتش دوران طاغوت بود، اما وضع انقلاب و وضع ارتش و اون تحول عظیم موجب شد که شهید فلاحی بشه شهید. شهید فلاحی، فکوری همینجور، شهید فکوری، اینا افسرهای ارشد قبل از انقلاب بودن. خب این پس بصیرت بود، اینی که موجب شد این جمع بیان اون کار بزرگ رو، اون بیعت تاریخی رو انجام بدن. یک بصیرت، یک عمقی وجود داشت، بصیرتی وجود داشت که این کار انجام گرفت. حالا این عامل این بصیرت چی بود؟ چرا دیگران این بصیرت رو نداشتن؟ احتمالاً عوامل گوناگونی رو براش میشه فرض کرد، اما احتمالاً یک عامل عمده این بصیرت این بود که بچه های نیروی هوایی از نزدیک شاهد دیکتاتوری مستشاران آمریکایی و تسلط آنها از نزدیک بودند. هیچ جای ارتش اینجور تسلطی، نیروهای آمریکایی ده‌ها هزار مشاور بودند دیگه، مستشاران آمریکایی حدود 40,000 نزدیک 50,000 مستشار نظامی بود در ایران. اینا در اونجا لانه کرده بودند در نیروی هوایی. حالا تسلطشون تحقیر کردن فرماندهان، به حساب نیاوردن عنصر ایرانی، اصلا به حساب نمی آوردن، با درباری ها ارتباط داشتند و اصلا اینا رو حساب نمی کردن. تجهیزات رو می فروختن، اجازه شناخت این تجهیزات رو نمی دادن به عناصر فنی، نه به افسرهای فنی و درجه‌دارهای فنی و نه به همافرها که مخصوص این کار بودن، اجازه شناخت ابزار رو نمی دادن، اجازه تعمیر قطعات یدکی رو نمی دادن. قطعه یدکی رو که متشکل از چندین قطعه بود نمیذاشن باز بشه، سوار هواپیما میکردن میبردن آمریکا، عوض میکردن، یکی دیگه میآوردن پولش رو برمیداشتن. یعنی اینجور تحقیر میکردن ایرانی رو. اینو از نزدیک شاهد این بودن. حالا فسادهای اخلاقی هم وجود داره که گفتنی نیست، اونها کارهای عجیبی که اونها داشتند که واقعا یه داستان غم‌انگیزی است حضور آمریکایی‌ها در ارتش. خب اینها رو شاید جوان‌های ما احتمالاً نمی‌دونن که آمریکا و انگلیس بارها از ارتش ما برای سرکوب ملت‌های دیگه استفاده کردن، از جمله در ویتنام. هواپیماهای ما رو بردند ویتنام که ویتکونگ هایی رو که به آمریکا، با آمریکای مهاجم، آمریکای متجاوز مبارزه میکردن، اینها رو در جنگل های ویتنام بمباران کنن. اینجوری بود، جاهای دیگه هم بود. حتی گفته شد برای من که البته من اینو از نزدیک اطلاع ندارم، که سندهای موثقی وجود دارد که فانتوم های ایران در اختیار رژیم صهیونیستی هم قرار می گرفتن. خب چه استفاده ای میخواست بکنه؟ لابد برای سرکوب فلسطینی ها دیگه، یا برای مقابله با دولت های اون روز مقاومت عرب، دولت های مصر و سوریه و امثال اینها دیگه. یعنی دستگاه هایی که متعلق به ایران و به اسلام بود، اینا در خدمت آمریکا و اهداف آمریکا برای سرکوب مظلوم و کمک به ظالم مورد استفاده قرار می گرفت. خب اینا مسائل واقعا مهمی است که اینها رو باید دانست. حالا خیانت‌های رژیم پهلوی یکی دوتا که نیست، اما این هم یکی از قلمهای مهم خیانت‌های رژیم است. هم خیانت به ارتش بود، هم خیانت به ملت بود، چون سرمایه های ملت رو صرف خدمت به آمریکا می کردن، هم جنایت در حق ملت های مسلمان دیگر بود. مطلبی که من بیشتر می خوام رو او تکیه بکنم و توجه شما و دیگرانی که میشنوند این صحبت رو جلب کنم این است که ما امروز من مکرر تکرار کردم جهاد تبیین. من میخوام بگم اگر اون روز که این حرکت تاریخی 19 بهمن در برابر امام انجام گرفت، اگر اون عکسی که از این واقعه منتشر شد اگر منتشر نمی‌شد، یعنی این کار تبیینی اگر انجام نمی‌گرفت، این حادثه نه موندگار می‌شد اینجور، نه اثرگذار می‌شد. یا حادثه‌ای بود مثل حوادث فراوان دیگری که اتفاق می‌افتاد و فراموش می‌شد. عامل ماندگاری و اثرگذاری این حادثه عبارت بود از همون قاب تصویر هنرمندانه‌ای که از این منتشر شد. تبیین اینه، تبلیغ کردن و نشان دادن اینه. به برکت یک کار محدود، اون روز خب امکانات رسانه‌ای مثل امروز که نبود، خیلی محدود بود، یک کار محدود و کوچک رسانه‌ای، یک حرکت مثل حرکت بیعت نیروی هوایی در روز 19 بهمن میشه تاریخ ساز، میشه موندگار، میشه اثرگذار، میشه تحول بخش. روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه. خب اهمیت مسئله هم به همین اندازه زیاد شده دیگه، اهمیت مسئله هم زیاد شده. امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن و چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت رو بزک میکنن و آرایش میدن. هزاران جنایت و خیانتی رو که اونا کردند رو پوشیده نگه میدارن. حتی ساواک رو که ساواک رژیم طاغوت محلی بود که انواع و اقسام شکنجه های سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا رو در اینجا اعمال میکردن، بعضی ها رو شاید آزمایش میکردن به صورت آزمایشی و خیلیشو اعمال میکردن، که الان هنوز اون کسانی که اون شکنجه ها رو تحمل کردن زندن، الان عده بسیارشون الان زندن و آثار اون شکنجه ها هنوز در جسم اونها باقی است، دارن رنج میبرن. این چهره خبیث و زشت و سرتاپا جنایت ساواک رو هم حتی میخوان تزیین کنن و آرایش کنن و به شکل دیگری نشان بدن. یعنی مأمور اون روز ساواک که بدنامترین شاید چهره بود در کشور، خاطره نویسی میکنه و جوری حرف میزنه که کنه او ساواک چهره روشن منوری داره، مرکز شکنجه و مرکز ظلم و اینا رو. متقابلا در مورد انقلاب هر چه میتوانن مخدوش میکنن چهره انقلاب، چهره امام رو، فعالیت های این 40 سال رو تا اونجایی که از اوتشون برمیاد این رو سعی میکنن مخدوش کنن. مطلقاً از پیشرفت‌ها، از نقاط مثبت، نقاط قوت، مطلقاً نشانه شما تو این مجموعه امپراتوری رسانه‌ای غرب شما مشاهده نمی‌کنید. کتمان حقایق. متقابلاً اگر نقطه ضعفی وجود داره، که البته وجود داره، هیچ کشوری، هیچ نظامی بدون نقطه ضعف نیست، یک نقطه ضعف کوچک رو صد برابر بزرگ میکنن و نشون میدن. این یک کار عجیبی است که امروز انجام میگیره. همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است. تبیین یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظفند. قدرت‌های غربی خب معروف به دیکتاتوری هستند دیگه، یعنی همینایی که حالا به خیال خودشون، به ادعای خودشون با دیکتاتوری‌های دنیا میخوان مقابله کنند، دیکتاتورترین‌ها خودشون هستند. در زمینه سیاسی، در زمینه اقتصادی، نسبت به همه دنیا دیکتاتوری به خرج میدن، یک قلم بر این دیکتاتوری ها افزودن و اون قلم دیکتاتوری رسانه ای است. دیکتاتوری رسانه ای. یعنی شما مثلا فرض کنید تو مجموعه فضای مجازی اسم شهید سلیمانی رو نمیتونید بیارید، حذف میکنن. دست اوناست دیگه. فضای مجازی که کلیدش دست اوناست و زیر کلید اوناست، تحمل اسم شهید سلیمانی رو ندارن، تحمل عکس او رو ندارن. امروز اینجوره، قبلا هم بود البته، قبلا هم این دیکتاتوری ها بود. در خود آمریکا مرحوم حاج احمد آقا رضوان الله علیه برای ما نقل میکرد، ایشون امام یه پیام حجی، به نظرم پیام حج بود، پیام مفصلی داده بودن. حاج احمد آقا گفت من به فکر افتادم که این رو، خب در آمریکا که میگن آزادی بیان هست، توی یکی از مطبوعات آمریکایی این پیام امام رو پخش کنیم. میگو پیغام دادم به دوستانمون که اونجا بودن، گفتم هر چی پول لازم باشه من در مقابل این میدم، مثل اطلاعیه که پول میدن پخش میکنن. گفت هیچ نشریه حاضر نشد اینو چاپ کنه. آزادی بیان، بیان حقایق، حاضر نشدن اعلامیه امام پخش کنه. اون کسی که این کتاب، نویسنده یک کتابی درباره لانه جاسوسی که تفصیلات لانه جاسوسی رو نوشته، جزو خود عناصر اونجا بوده، ایشون گفتش که ما در آمریکا با هر ناشری تماس گرفتیم که اینو چاپ کنه قبول نکرد. هیچ ناشری قبول نکرد. تا بالاخره رفتیم کانادا، اونجا یه ناشر رو پیدا کردیم، او قبول کرد. بعد پشیمانش داشتن می‌کردن. هی تلفن تهدید فلان این چیزا. اینا این دیکتاتوری رسانه‌ای یعنی این. وقت ادعا میکنن که ما طرفدار آزادی بیان هستیم. هر چیزی که امروز، هر کلمه‌ای که در ارتباط با سیاست‌های غرب معارض اون سیاست‌ها باشد یا همراه او نباشه، ممنوع تصویر، ممنوع انتشار اینهاست. اون وقت از همین فضا برای بزرگ نمایی مشکلات در جمهوری اسلامی یا درباره اسلام، درباره مفاهیم اسلامی، معانی معارف اسلامی، برای تخریب اینها و مخدوش کردن اینها حد اکثر استفاده رو می کنند. خب این یه واقعیت تلخی است. وظیفه رو بر دوش همه میگذاره. عرض کردم متولیان رسانه ها در درجه اول مسئولن، چه رسانه ملی و چه سایر رسانه های گوناگون، چه فضای مجازی، چه مجموعه مطبوعات، همه موظفن تو این زمینه وارد این میدان بشن. هر کسی که یک مرکزی برای منبری برای حرف زدن دارد با افکار عمومی جامعه در این زمینه موظفه. در کشور هزاران حماسه به وجود میاد در طول این سالها، در طول این چند دهه، چهار دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته، چقدر کارهای حماسه آمیز انجام گرفته. خب اینا بایستی بیان بشه، اینا رو دشمن کتمان میکنه، دشمن اجازه نمیده. در عرصه های اجتماعی، در عرصه های اقتصادی، در عرصه های عمرانی، در عرصه های آموزشی، در عرصه های بهداشت و درمان، در صنعت، در صنعت اون روز جمعی از فعالان صنعتی اینجا بودن، گزارش میدادن، تعدادی معدودی از اونها گزارش دادن، همراه گزارش اونها تصویر این فعالیت‌ها هم نشون داده میشد اینجا توی این حسینیه. حیرت آور بود، واقعا حیرت آوره. هیچ خبری از اینها تو مجموعه رسانه‌ای کشور نیست. این خیلی چیز عجیبی است. این همه کار داره انجام میگیره، این همه کارهای مهم، کارهای مفید، اینا همش حماسه است. در عرصه‌های عمرانی، در عرصه‌های دینی و فرهنگی، در عرصه‌های دفاعی و امنیتی، در عرصه‌های دفاعی و امنیتی. حالا شما خودتون با مسائل و پیشرفت‌های نیروی هوایی آشنا هستید دیگه، کارهایی رو تولید کردید، کارهایی رو ساختید. کدوم از اینها در جامعه درست منعکسه؟ خب کمکاری داریم ما در این زمینه‌ها، واقعا کمکاری داریم. و همینهایی که من الان گفتم، زمینه‌های اجتماعی، زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های دیپلماسی و سیاسی، فعالیت‌های عمرانی، این همه کار عمرانی در کشور، هر کدوم از اینها میتوانه، از این سرفصل‌ها میتوانه یک عنوانی باشه برای فعالیت جهاد تبیین. و نباید گذاشت که برخی از مشکلات، که خب مشکلاتی داره کشور، مشکلات اقتصادی هست، مشکلات معیشتی هست، این مشکلات نباید بگذاریم که بر روی این حماسه ها گرد و غبار بنشانه و اونها رو از چشم مردم پنهان کنه. این مشکلات به جای خود محفوظ باید تلاش بشه، مشکلات برطرف بشه، شکی نیست. اما اون کارهای مهم، پیشرفت‌های مهم، ساخت و سازهای مهم، فعالیت‌های ارزشمند در زمینه‌های گوناگون، اینا نبایستی فراموش بشه. من حرف آخرم اینه که دشمنان ما، جبهه دشمن، چون دشمن یه جبهه است، یه جبهه عظیمه، جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی. تهاجم دشمن یه تهاجم ترکیبی است، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. از همه جهت یه حمله ترکیبی دست جمعی رو شروع کردن. ما هم در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش کنیم. البته دفاع باید بکنیم، اما در موضع دفاعی همیشه نمیتونیم بمونیم. این رو باید توجه داشت. اینی که من میگم باید دفاع کنیم، خب دفاع یک کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه موند. دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم در زمینه‌های مختلف، هم در زمینه‌های رسانه‌ای، هم در زمینه‌های اقتصادی، هم در زمینه‌های امنیتی. اهل فکر در این زمینه‌ها مسئولن، کسانی که اهل فکرن، اهل کار و اقدامند، به خصوص مسئولان در هر کدام از این عرصه‌ها که می‌توانند بایستی تلاش کنند و انشاءالله همچنانی که برخلاف خواسته دشمن و برخلاف گمانهای آشفته دشمن جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه با قدرت پیش رفته و روز به روز به حمدالله مستحکم در ریشه دارتر شده، در آینده هم همین حرکت ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر من از گذشته هم بهتر انشاءالله به توفیق الهی حرکت خواهیم کرد و پیش خواهیم رفت و دشمن ناکام خواهد شد. منتها باید هر کدام وظیفه خودمون رو در هر بخشی بدانیم. شما در نیروی هوایی کارهای زیادی دارید، کارهای مهمی دارید باید انجام بدید، هم در زمینه اداری، هم در زمینه آموزشی، هم در زمینه عملیاتی، در زمینه‌های مختلف وظایف زیادی هست که باید اینها رو انشاءالله انجام بدید. من بعضی رو به فرمانده محترم گفتم، در میان گذاشتم و انشاءالله دنبال خواهید کرد و فردای کشور از امروز کشور انشاءالله به مراتب بهتر خواهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.